ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا از کمک 20 میلیون یوروی هلند به افغانستان خبر می‌دهد. اوچا دیروز در توییتر خود نوشت که این کمک در اختیار نیازمندان در افغانستان قرار خواهد گرفت. هلند در سال 2016 به این سو 49 میلیون یورو در بخش بشری به افغانستان کمک کرده است. امروز از کودتای هفتم ثور سال 1357 دقیقاً 44 سال گذشت. در این روز رژیم تحت حمایت شوروی پیشین با سرنگون کردن حکومت محمد داوود روی کار آمد. شمار از مردم و آگاهان سیاسی هفتم ثور سال 1357 را آغازگر بحران‌های افغانستان می‌دانند. 14 سال به دنبال آن حکومت مجاهدین در هشتم ثور سال 1371 روی کار آمد. فردا به همین منظور از سوی حکومت طالبان رخصتی عمومی در افغانستان اعلام شده است. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان حدود 98% سرکوب شده است. این وزارت در پیامی که دیروز در توییتر نشر کرد گفت که نگرانی کشورهای همسایه در مورد داعش جدی نیست. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار به شمار انفجار هفته گذشته در مسجد شیعیان در مزار شریف را که ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت پذیرفته است. شرکت هوایی آریانا از سرگیری پروازهایش میان کابل و مسکو خبر می‌دهد. به نقل از این شرکت، نخستین پرواز از کابل روز دوشنبه صورت گرفت و دیروز هم طیاره از مسکو به کابل برگشت. در حال حاضر هفته یک پرواز میان کابل و مسکو در نظر گرفته شده است. شرکت هوایی آریانا از تمامی مسافران خواسته تا هنگام سفر به مسکو تست منفی PCR را داشته باشند. پروازهای کابل مسکو با دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از اسد پارسال متوقف بود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در ملاقات دیروز با سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش در مسکو گفته که او هنوز هم امیدوار یک راه حل مسالمت آمیز برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. از سوی دیگر آمریکا و متحدین در گردهمایی دیروز در جرمنی مسئله فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین را بررسی کردند. ملاقات پوتین و گوترش همزمان با ادامه جنگ در شرق اوکراین و انفجارها برای دومین روز پیهم در مولدووا صورت می‌گیرد. آن سو بلغاریا و پولند گفتند که کرملین تدارکات گاز خود به این دو کشور را سر از امروز قطع می کند. و فدراسیون بین المللی هاکی روی یخ می گوید میزبانی رقابت های جهانی سال 2023 این ورزش را از روسیه گرفته است. در اعلامیه این فدراسیون آمده که تصمیم دیروز در نشست شورای فدراسیون بین المللی هاکی روی یخ در زیوریخ سوئیس گرفته شد. علت این اقدام تهاجم روسیه بر اوکراین خوانده شده. قرار است که ماه آینده در رقابت‌های قهرمانی هاکی روی یخ در فنلند میزبان دور بعدی رقابت‌ها مشخص شود. پایان اخبار. ساعت 9:03 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد هشدار میدهد که کمبود پول نقد در افغانستان نتایج ویرانگر خواهد داشت. In the absence of
cash, in the absence of liquidity, در نبود پول و نقدینه برای اقتصاد افغانستان، پیامدهای سقوط اقتصادی برای مردم این کشور فاجعه بار خواهد بود. بنابراین ما از جامعه جهانی خواسته ایم که شرایط را برای تزریق پول نقد در اقتصاد افغانستان ایجاد کند.
مسئولان رادیو تلویزیون خصوصی رهنورد در بلخ خواهان رسیدگی به قضیه اکبر انصاری تصویربردار این رسانه شدند.
تصویربردار ما اکبر انصاری تقریبا 3 روز به این طرف به دلایل نامعلوم از ریاست استخبارات امارات اسلامی بازداشت شده.
از رویدادهای مهم جهان هم میشنویم. حدود 40 کشور گفتند که به اوکراین اسلحه بیشتر میفرستند.
باید زمان را از دست ندهیم. نشست امروز آشکار ساخت که چرا هفته های آینده برای اوکراین مهم است. ما باید به سرعت جنگ در حرکت شویم.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را میشنویم. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرموشی ملل متحد هشدار می‌دهد که نبود پول نقد در افغانستان می‌تواند پیامدهای ویران کننده همراه داشته باشد. آنتونیو گوترش دیروز در یک نشست خبری در مسکو گفت که تاکنون سازمان ملل متحد حدود 500 میلیون دلار پول نقد به افغانستان کمک کرده است. او همچنین از تلاش‌ها برای برداشتن موانع در برابر دارایی‌های منجمد شده افغانستان خبر داده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سرمنشی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته تا شرایط را برای تزریق پول نقد به اقتصاد افغانستان ایجاد کند. آنتونیو گوترش که روز سه‌شنبه در مسکو بود گفت که با وزارت خزانه آمریکا و بانک مرکزی افغانستان به صورت مشترک کار می‌کنند تا موانع در برابر پول‌های منجمد شده افغانستان برداشته شود.
در نبود پول و نقدینه برای اقتصاد افغانستان پیامدهای سقوط اقتصادی برای مردم این کشور فاجعه بار خواهد بود. بنابراین ما از جامعه جهانی خواسته ایم که شرایط را برای تزریق پول نقد در اقتصاد افغانستان ایجاد کند. ما این کار را کرده ایم و سازمان ملل متحد پول نقد را توسط طیاره به افغانستان انتقال داده.
بانک نوتس تو افغانستان.
سرمنشی سازمان ملل متحد افزود که این سازمان تا اکنون حدود 500 میلیون دلار به افغانستان انتقال داده. آنتونیو گوترش در ادامه اظهاراتش گفت که بر بانک جهانی نیز فشار می آورند تا پول را که در گذشته برای افغانستان تهیه شده بود به این کشور پرداخته شود. با دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اقتصاد این کشور شدیداً صدمه دید. حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان هم در آمریکا منجمد شد. بانک جهانی نیز برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در فرمانی که در 22 دلو پارسال امضا کرد، دستور داد که نیمه از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیمه دیگر آن برای کمک‌های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. شمار از آگاهان اقتصادی هشدار می‌دهند که این پول نباید مصرف شود، زیرا پشتوانه مالی پول افغانی است و در نبود پشتوانه تورم پولی جدی در افغانستان شکل گرفته می‌تواند.
در گزارش همکارم شنیدید که سرمنشی ملل متحد تزریق پول نقد برای اقتصاد افغانستان را حیاتی و مهم می‌خواند. آنتونیو گوترش همچنین از تلاش‌ها برای برداشتن موانع در برابر دارایی‌های منجمد شده افغانستان خبر داده است. آذرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که تزریق پول در کوتاه مدت شاید کارایی داشته باشد، اما برای دراز مدت باید برنامه‌های زیربنایی بزرگ به اجرا گذاشته شود. همکارم جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که مؤثریت کمک‌های نقدی بر اقتصاد فعلی افغانستان در کدام حد است؟ آقای حافظی در پاسخ چنین میگوید:
تزریق پول یکی از عوامل است که میتونه کمی از مشکلات حل بکنه، ولی مشکلات افغانستان بسیار فراتر از این گپ است و ریشه در کسری شدید بیلانس تجارت دارم و ریشه در یک تجارت غیر قانونی متکی به تولید مواد مخدر دارم و همچنان تجارت سیاهی که در اون فساد و بعضی عوامل دیگه دخیل است اقتصاد افغانستان صدا میزنه. بنان این مسئله تزریق پول فقط به خاطر علاج موقت مسائل است و این چاره اساسی نیست.
خب آقای حافظی، برای کوتاه مدت شاید تزریق پول به اقتصاد افغانستان یا کشور دیگر کمک بکنه، اما برای دراز مدت کدام راهکارها باید به اجرا گذاشته شوند؟
این واضح است از لحاظ ارزش‌های اقتصادی و عمود یافته هایی که تجربه های موفق اقتصادهای پیشرو جهان دارن. باید اول خوامی بدیل واردات داخل خود کشورها تولید شوه. هر کشور ظرفیت های خاص خود دارم و خوشبختانه افغانستان از جمله کشورهایی است که تقریبا تمام اقلام زراعتی و صنعتی مورد نیاز خود خودش داخل میتونه تولید بکنه اگر یک مدیریت سالم وجود داشته باشه و یک آدرس مشروع سیاسی داشته باشه. به طور مثال ما معادن داریم اما آهن کنه رو وارد میکنیم و رو بزرگ میکنیم باز با میلیارد ها تن. فقط ما 2.6 میلیارد تن سنگ آهن درجه اول در معدن آجگرد داریم. در پالی از آبهای سرگردان ما منبع بسیار سرشار بر تولید برق است. برق سالمه که جنوب آسیا به او ضرورت داره، خود ما بر از او ضرورت داریم. ما به عوض تولید برق وارد میکنیم، در حالی که ما در مقایسه با ترکمنستان و در مقایسه با ازبکستان از منابع آبی بیشتر برخوردار هستیم و نسبت به ایران حتی.
سرمنشی سازمان ملل متحد از تلاش ها برای هماهنگی میان امریکا و افغانستان در مورد دارایی های منجمد شده افغانستان نیز خبر داده. فکر میکنین سازمان ملل متحد چرا این تلاش ها را اکنون افزایش داده؟
شوربختانه باید عرض کنم برتان که هر کس ساز خودم می نوازم. سازمان ملل متحد از بابت کمک هایی که به افغانستان صورت می گیرن میلیارد ها دلار درآمد دارن و اینا تلاش بر خودشان است. و او دارایی که از دارایی پشتوانه پول ملی افغانستان است. اگر از او استفاده شود، او خو امریکا یک فرمان صادر کرده بود رئیس جمهور امریکا که 50% از او به قربانیان 11 سپتامبر داده شود و 50% باقی مانده از او به کمک‌های بشردوستانه عاجل در اختیار مردم افغانستان قرار بگیره، یعنی کمک از جیب دریا آب بخشیدن بود که پسی خود ما را به خودمان پس می‌بخشیدن. به نظر ما این پول دست زدن به او پیسه که او پشتوانه پول ملی افغانستان است بسیار خطرناک است و پیسه پول افغانی ما هنوز هم در حالت نوسان است، ولی باز بین رفتن این ذخایر و حیف و میل از ذخایر بیخی از بین میره. اول خو ما هیچ نوع دخالت مطابق به اسنادی که موجود است در انفجارات 11 سپتامبر نداشتیم، پس چرا ملت افغانستان با گناهی که نکده باید جریمه شود و باید دارای از ضبط شد؟ دومی که چرا بازی پول به قربانیان او حادثه داده شد؟ پنجاه شده از چرا به کمک های بشر دوستانه داده شد؟ کمک بشر دوستانه نوی که از نامش پیداست نباید پول ملی افغانستان و پشتوانیش شما بیارند برام کمک بشر دوستانه به کسب بتنید.
آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان درباره وضعیت اقتصادی و تزریق پول نقد به اقتصاد افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
امروز چهارشنبه 44مین سال روز کودتای هفتم ثور در افغانستان است، روزی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان طرفدار شوروی پیشین به قدرت رسید. پس از این کودتا افغانستان به میدان جنگ ها مبدل شد و در جریان حدود 4.5 دهه نظام ها یکی پی دیگری تغییر کردند. نظر شما درباره کودتای هفتم ثور چیست؟ از آن زمان چه خاطره دارید؟ و این شماره واتساپ ما پیام های صوتی بفرستید: 0042-02-12-42-01. شماره را یک بار دیگر تکرار می کنم: 0042-02-12-42-01. رادیو آزادی. مسئولان رادیو تلویزیون خصوصی رهنورد در بلخ خواهان رسیدگی به قضیه اکبر انصاری تصویربردار این رسانه شدند. محمد رفیع هوشمند مدیر مسئول این رسانه با رادیو آزادی گفت که ریاست استخبارات طالبان سه روز پیش اکبر انصاری را به دلایل نامعلوم بازداشت کردند. این در حال است که بستگان بسم الله وطن دوست مسئول رادیو صدای ملت در قندهار که چهارشنبه گذشته سوی استخبارات طالبان بازداشت شد نگران سرنوشت وی هستند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید قضیه بازداشت این دو خبرنگار را پیگیری میکند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ادعای بازداشت دو خبرنگار در ولایت‌های قندهار و بلخ از سوی استخبارات طالبان نگرانی خانواده و همکاران رسانه یانان را به همراه شده است. مسئولان رادیو تلویزیون خصوصی رهنورد در ولایت بلخ میگویند اکبر انصاری تصویربردار این رسانه سه روز پیش از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. محمد رفیع هوشمند مدیر مسئول این رسانه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت
تصویربردار ما اکبر انصاری تقریبا سه روز به این طرف به دلایل نامعلوم از ریاست استخبارات مارکس اسلامی بازداشت شده ما از امارات اسلامی فعال عادی هستیم که به قضیشان رسیدگی بکنن. هر جرمی که گرفتار شدن اصلا معلوم نیست، امیدوار هستیم که زودتر رسیدگی شدن.
تلاش کردیم نظر اعضای خانواده اکبر انصاری را نیز بگیریم، اما موفق نشدیم. این در حال است که بستگان بسم الله وطن دوست، مسئول رادیو صدای ملت در ولایت کندهار میگویند با گذشت 7 روز از بازداشت وی خبری از مرگ و زندگی اش نیست. محب عبیدی برادر خانم بسم الله وطن دوست به رادیو آزادی گفت طالبان برای بار دوم وی را به دلایل نامعلوم بازداشت کردند.
او را چهارشنبه گذشته به ریاست استخبارات خواسته بودند. امروز 7 روز می شود که از مرگ و زندگیش خبری نیست. رئیس استخبارات برایم گفت که او را به کابل انتقال دادند. من حالا کابل آمدم تا معلوم کنم که او را کجا آوردند.
بسم الله وطن دوست چند پیش نیز از سوی استخبارات طالبان در آن ولایت بازداشت شد و بعد از حدود 10 روز آزاد شد. بستگان وی میگویند طالبان بار گذشته از وطن دوست خواسته بودند که از پخش موسیقی در رسانه‌اش خودداری کند. حجت الله مجددی رئیس اجرایی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت
ما هر دو قضیه را تعقیب میکنیم. در نخست تلاشمان این است که آنها رها شوند. هرگاه بازداشتشان جنبه رسانه‌ای نداشت، باز هم موضوع را با رسانه‌ها شریک میسازیم.
مسئولان امنیتی حکومت طالبان به پرسش‌ها در پایان به بازداشت این خبرنگاران پاسخ ندادند. بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت طالبان موضوع تازه‌ای نیست و طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان چندین خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند و در برخی موارد آنان حتی مورد لت و کوب نیز قرار گرفتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این گفته تنها در برخی موارد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به خاطر دریافت برخی توصیه‌ها فراخوانده می‌شوند. نهادهای بین‌المللی نیز پیش از این از بازداشت و لت و کوب خبرنگاران در افغانستان نگرانی کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
نزدیک به 40 کشور تصمیم گرفتند که به اوکراین اسلحه بیشتر می‌فرستند. این تصمیم دیروز هنگام گرفته شد که مولدووا همسایه اوکراین قضیه انفجارهای بمی در این کشور را در شورای امنیت ملل متحد مطرح ساخت. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیران دفاع و مقام‌های نظامی آمریکا و 40 کشور دیگر گفتند که کمک‌های بیشتر تسلیحاتی را برای اوکراین فراهم می‌کنند. این مقام‌ها دیروز در پایگاه هوایی رامشتاین جرمنی گرد هم آمدند. لوبیداستن وزیر دفاع آمریکا گفت اشتراک کننده‌های نشست دیروز توافق کردند که ماهانه به صورت حضوری یا آنلاین در مورد اوکراین با هم گفتگو و مشوره کنند.
But we don't have any time to waste.
باید زمان را از دست ندهیم. نشست امروز آشکار ساخت که چرا هفته‌های آینده برای اوکراین مهم است. ما باید به سرعت جنگ در حرکت شویم.
روز گذشته در منطقه مرزی ترانسدنستر مولدووا در همسایگی اوکراین 2 آنتن رادیو با چندین بم تخریب شدند. همچنان حمله بر یک مرکز نظامی این کشور صورت گرفت. در این منطقه که هم مرز با اوکراین است، جدایی طلبان طرفدار روسیه فعال هستند. کرملین گفته که وضعیت در منطقه ترانسدنستر را از نزدیک نظارت می کند. از 24 فوریه که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین آغاز شده، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تا اکنون کمک نظامی 3.4 میلیارد دلاری با کیف را تصویب کرده است. و هفته گذشته به کمک 1.3 میلیارد دلاری دیگر تعهد سپرد. انتظار می‌رود بخش از این پول برای اسلحه و بخش دیگرش برای کمک با اقتصاد اوکراین مصرف شود. با گذشت بیش از 2 ماه از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تا هنوز نتیجه جنگ معلوم نیست. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ایالات متحده آمریکا برخی سلاح‌های پیشرفته و طیاره‌های بی‌سرنشین را به اوکراین سپرده و همچنان آموزش‌دهی برای نظامیان این کشور را آغاز کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم. در چند دقیقه بعدی با همکارم فرشته نگاه باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام‌های شما. با سلام و روز بخیر، در این بخش برنامه با من فرشتن نگاه بمانید. شماره از مردم نگران امنیتشان در روزهای عید هستند.
ما در ماه رمضان انفجارات پی در پی را داشتیم و این خودش باعث نگرانی و وحشت و ترس شهروندان میشه.
پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
ما معلولین کجا بریم؟ چی کنیم؟ چی بخوریم؟ خدا کنه که مسئولین توجه کنند.
اما اولتر از همه، مسئولان صحی در هرات میگویند که در یک سال گذشته بیش از 350 کودک مبتلا به سرطان خون در حوزه غرب جان باختند. گفته شده که بیشتر آنها به خاطر نبود درمان و مشکلات اقتصادی خانواده هایشان از بین رفتند. یگانه درمان سرطان خون پیوند مغز استخوان است. اما دکتران چی میگویند؟ آیا این امکانات در هرات موجود است؟ بیشتر در این گزارش میشنویم.
اسدالله 12 ساله 2 سال میشود که به سرطان خون مبتلا شده است. او که باشنده ولسوالی گلران هرات است با مادرش برای تداوی در شفاخانه حوزوی هرات مراجعه کرده است. اسدالله که در کنار مادرش نشسته است میگوید که مجبور است هر دو هفته یک بار خون بگیرد تا زنده بماند.
من غریب هستم و هیچ چیز ندارم. پدر ندارم و هیچ امکانات نداریم که عملیات خود را بکنم. اینجا به شفاخانه هم که می آیم حتی انتراکت و چسب نمی دن که سیروم خود را کار کنم. جای مناسب نیست که درست بشینم و خون خود را کار کنم.
خانواده های بسیاری از این کودکان توان پرداخت مصارف تداویشان را ندارند. ایمان 6 ساله هم با گذشت هر روز وضعیت صحیش وخیم‌تر می شود. حفیظ الله 55 ساله پدر ایمان می گوید که نتوانسته که پسرش را برای تداوی به پاکستان ببرد.
از ایراد بیرون آکادین که ببریم، ولی تضمین داشتیم که ببریم، ولی وضعیت نداشتیم که ببریم. سیروم دادم، 5 تا سیروم دادم، 5 تا پیچگری دادم، گفتم که جگر حذیف فلان خراب شده، کلون شده، بپوسیده جگر حذیف، شاید 5 روز یا 10 روز یا 20 روز دیگه زنده باشه یا نباشه.
مسئولان صحی در هرات میگویند که در یک سال گذشته حدود 500 کودک مبتلا به سرطان خون به بخش تداوی سرطان شفاخانه حوزوی هرات ثبت شدند که 30% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول بخش تداوی مریضی‌های سرطان در شفاخانه حوزوی هرات است. او میگوید که نزدیک به 70% این کودکان به علت نبود امکانات تداوی جان می‌دهند. به گفته او روزانه از 20 تا 30 کودک مبتلا به سرطان خون به شفاخانه مراجعه می‌کنند، اما هیچ امکاناتی برای تداویشان وجود ندارد.
در ظرف یک سال حدود 550 تا مریض سرطان خون متاسفانه در نزد ما ثبت شدن و اطفال که آمار خیلی زیاد بلند و تکان دهنده است، به خاطر از اینکه اکثر این مریضان متاسفانه مراجعه نمی‌کنند به مراکز ما، اینا در اطراف فوت میشن بدون تشخیص.
دکتر فاروق احمد صدیقی میگوید که یگانه راه تداوی کودکان مبتلا به سرطان خون پیوند مغز استخوان است. به گفته او در حال حاضر امکانات صحی برای انجام چنین عملیاتی در افغانستان وجود ندارد و مریضان مبتلا به سرطان خون باید به کشورهای همسایه انتقال داده شوند. در همین حال قرار است به کمک مالی شماره از افغانهای مقیم اروپا و برخی نهادهای خیریه داخلی یک شفاخانه تداوی کودکان مبتلا به سرطان خون در هرات ساخته شود. دکتر نصر احمد مصدق رئیس اتحادیه دکتران هرات میگوید که با ساخت این شفاخانه عملیات پیوند مغز استخوان کودکان مبتلا به سرطان خون در این ولایت انجام خواهد شد.
مرکز زمین از او در نظر گرفته شده، فعلا تثبیت شده و قراره که ما با کمک مؤسسات خیریه و همچنان تجار ملی که امروز نام صحبت کنیم و بتانیم این مرکز را که وجود 200 بستر ان شاء الله در دشت کازرگاه شریف ساخته میشه.
دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول بخش تداوی مریضی های سرطان در شفاخانه حوزوی هرات میگوید که مواد انفجاری بر جا مانده از جنگ ها یک از علت های اصلی مبتلا شدن کودکان به سرطان خون است. به گفته او غذاهای ناسالم و آلودگی هوا نیز از دیگر عوامل این بیماری گفته می شود.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
آل هم از نگرانی شما را از مردم در مورد امنیتشان در روزهای عید. برخی ها با اشاره به عملات انفجاری مرگبار اخیر در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر ادعا می‌کنند که حکومت طالبان در تامین امنیت ناتوان است. اما مسئولان حکومت طالبان میگویند ایده پیشرو متفاوت از ایده‌های 20 سال گذشته خواهد بود و با امنیت کامل سپری خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حملات اخیر در کابل و برخی ولایت‌ها، شماری از باشندگان کابل میگویند نگرانند که روزهای عید پیشرو را با قربانی دادن در انفجار و انتحار سر کنند. آنان حکومت طالبان را به ناتوانی در تامین امنیت شهروندان متهم می‌کنند. آنان میگویند دلیل این نگرانیشان انفجارهای پیهمی است که در مکاتب، مراکز آموزشی و مساجد کابل و برخی ولایت‌ها در ماه رمضان رخ داده و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشتند. احمد و فاطمه باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند:
ما در ماه رمضان انفجارات پی در پی را داشتیم و این خودش باعث نگرانی و وحشت و ترس شهروندان میشه که نتونن به خوبی عید را تجلیل کنن.
مردم نگرانند، در مجموع نگران انفجار، حملات تروریستی هم در روزهای عید هم در سایر روز. نیروهای تامین امنیت ما فکر می‌کنم از توان امارات اسلامی نخواهد بود، به خاطر اینکه اینا نیروهای یکی مشکلات داخلی دارن و از طرف دیگه یک نهاد غیر رسمی هستن، اما از طرف مردم افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده و از طرف کشورهای در سطح جهانی.
بر بنیاد آمار ثبت شده در رادیو آزادی، از روز نخست ماه مبارک رمضان تا به روز 24 همین ماه در رویدادهای مختلف از جمله انفجارها، بمباران و درگیری‌های رو در رو 115 غیر نظامی کشته و 268 تن دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان نیز شامل این قربانیان هستند. مسئولیت برخی از این رویدادها را شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان به عهده گرفته است. مسئولان وزارت داخلی حکومت طالبان اما میگویند از منظر امنیتی این عید متفاوت تر از عیدهای 20 سال گذشته برگزار خواهد شد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ما به مردم خود اطمینان کامل میدهیم که نیروهای امنیتی شما شب و روز تلاش میکنند که امنیت خوب و مطمئن را بیاورند. شما مطمئن باشید این عید مانند عیدهای 20 سال گذشته نخواهد بود و یک عید با امنیت و اطمینان و مستقل خواهد بود.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که پیش از این طالبان گفته بودند داعش برای افغانستان خطر جدی نیست، اما حملات اخیر نگرانی های زیادی را در داخل و بیرون افغانستان به میان آورده است. در سالهای گذشته در برخی موارد روزهای عید گهگاهی با حملات انتحاری و انفجاری همراه بوده است.
پیام ها و نظریات شما
سید متیولو هستم از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک خریه برکی راجان. یک تن از معلولین افغانستان برادر همی پیسه معلولین ما که در ریاست شهدا معلولین ولایت لوگر مراجعه میکنیم، مگر معاش شما قطع شده و برادر ما معلولین کجا بریم، چی کنیم، چی بخوریم، چی بپوشیم؟ خدا کنه که مسئولین توجه کنند معاش معلولین دوباره برشان پس بدهد.
سلام علیکم، قربان علی هستم از کابل به تماشا. میخواستم از دولت طالبا بپرسم چرا معاش معلمین را حواله نمی کنند؟ معلمین با چی وضعیت دست و پنجه نرم می کنند؟ معلمین عایدات دیگری ندارند بغیر از معاش بخور نمی رید. لطفا در حواله معاش معلمین هر چه زودتر اقدام کنید. تشکر.
جمشید هستم از ولایت هرات به تماس شدید. اصلا اوضاع امنیتی خوب نیست، کار بر نیست، همه مردم به فرار است، همه مردم گریزان است، بیخی همه تو مردم سراسیمه است، نمیفهمیم که از دولت امارت چی کار کنیم. بالاخره نه کاری است، نه روزگاری است، همه مردم فریشان سرگردان هستند.
پیام من به امارت اسلامی افغانستان این است کمی به امنیت کشور دقت نمایند. البته افغانستان از خود دشمنانی زیاد و متعددی دارد. هر کشور به افغانستان مضر است، بجز از آن کشورهای اسلامی. و انتقادات مردم در اواخر بر بالای امارت اسلامی افغانستان اگرچه بیشتر است، ولی انتقادات مردم تا یک جا را داره و تا یک جای دیگر را نه، چون که مردم از امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع دفاع نکرده و حمایت نمی کنند. و پیام برای ملت مظلوم و آواره و ستمدیده افغانستان این است که هر چه بیشتر از امارت اسلامی افغانستان حمایت بکند تا اینکه امنیتشان در سرتاسر افغانستان تأمین شود. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظری می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138
ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌ده. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را می‌شنویم که همکارم ظریف نظر تهیه می‌کند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا از کمک 20 میلیون یورو هلند با افغانستان خبر می‌دهد. اوچا دیروز در توییتر نوشت که این کمک در اختیار نیازمندان در افغانستان قرار خواهد گرفت. امروز از کودتای هفتم ثور سال 1357 دقیقاً 44 سال گذشت. در این روز رژیم تحت حمایت شوروی پیشین با سرنگون کردن حکومت محمد داوود روی کار آمد. شمار از مردم و آگاهان سیاسی هفتم ثور 1357 را آغازگر بحران‌های افغانستان می‌دانند. 14 سال به دنبال آن حکومت مجاهدین در هشتم ثور سال 1371 روی کار آمد. فردا به همین منظور در افغانستان رخصتی عمومی است. وزارت داخله حکومت طالبان می‌گوید که گروه دولت اسلامی داعش حدود 98% سرکوب شده. این وزارت در پیامی که دیروز در توییتر نشر کرد گفت که نگرانی کشورهای همسایه در مورد داعش جدی نیست. شرکت هوایی آریانا از اثرگیری پروازهایش میان کابل و مسکو خبر می دهد. به نقل از این شرکت نخستین پرواز از کابل روز دوشنبه صورت گرفت و دیروز هم طیاره از مسکو به کابل برگشت. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در ملاقات دیروز با سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش در مسکو گفته که او هنوز هم امیدوار یک راه حل مسالمت آمیز برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. از سوی دیگر آمریکا و متحدین در گردهمایی دیروز در جرمنی مسئله فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین را بررسی کردند و فدراسیون بین المللی هاکی روی یخ میگوید میزبانی رقابت‌های جهانی سال 2023 این ورزش را از روسیه پس گرفته است. در اعلامیه این فدراسیون آمده که تصمیم دیروز در نشست شورای فدراسیون بین المللی هاکی روی یخ در زوریخ سوئیس گرفته شد. و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد ناامنی های اخیر مصاحبه داریم با آقای محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان. و اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام.
نظرتان اگه بتی نظر ما میش که اگر طالبان حکومت همه شمول جور نکنه در افغانستان باعث از این میشه که یک هرج و مرج و جنگ دوباره بعد از 40 سال بعد که مردم افغانستان بسیار خسته شده و یا باید مردم در آغوش خود بگیره، برای مردم کار بته، مردم معاش شه بته، مردم خبر شه بگیره که در حکومت همه شمول جور کنه. در غیر از اون جنگ ها باعث زیاد شده زیاد شده و تمام گروه در افغانستان حق داره، تمام افشار هزاره و ازبک تاجک و از این دشمن ها دایش و هر کدام استفاده میکنه که این هزاره هست یا ازبک هست یا تاجک هست. در غیر از اون باعث جنگ و بدبختی مردم افغانستان میشه که جامعه جهانی و خصوص امریکا که ها را آوردن جوابشان بتن و یا را دراز همام کنن.
سلام ما به حضور ملت افغانستان و تمام مسئولین امارت اسلامی افغانستان برسد. چند پیشنهاد دارم. اول تمام سلاح‌هایی که در افغانستان است جمع شود تحت اداره وزارت دفاع، امنیت و وزارت داخله منظم شود. دوم هیچ چهره حق داشتن سلاح را به غیر از فیصله حکومت اسلامی نداره. یک بار نتیجه جهاد افغانستان با واسطه رهبران دوراندیش و ناقبندیش رهبران جهاد به دامن امریکا سقوط کرد. امروز عملکردهای ملا هیبت الله باعث میشه که
این جهادی که امروز در افغانستان به خون 500 هزار انسانی سرزمین موفق شد، این جهاد به ناکامی مواجه شود و یک بار خون 500 هزار انسانی سرزمین پایمال شود. ما از امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنم که قیادت امارت اسلامی را به شخص دیگری بسپارند. ترا قیادت فعلی نمیتواند قیادت جهاد افغانستان رهبری کنه. از امارت اسلامی خواهش میکنم که هم در داخل و هم در خارج از افغانستان اگر موجود است، قیادت باید رهبری عوض شود، قیادت باید منظم شود. ما چهره های بسیار حساسی داریم که چهره ها میتونه این ملت رهبری کنه، اما چهره موجوده نمیتونه ملت افغانستان رهبری کنه. مکاتب بروی ملت افغانستان چرا بسته میشه؟ حرف دیگه ای که ما به امارت اسلامی افغانستان دارم، شما ببینین اینمی چهار گروهی که در افغانستان باعث تراژدی 45 سالی افغانستان هستند، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، خلق پرچم، اینا باید به محکمه ملی پیش شوند، اینا باید محکمه ملی اینا رو محاکمه کنه، اینا باید خلصوا شوند و اینا در محاکمه ملت قرار بگیرن. حرف دیگه ای که به امارت ما دارم، قیادتی که امروز در افغانستان روان است، این قیادت باید عفو خود یک طرف کنه. اینمی عفو بود که یک بار نتیجه جهاد افغانستان پایمال شد، خون 1.5 میلیون شهید پایمال شد. بلان من اینمی چند پیشنهاد داشتم و یک حرف دیگه که ما دارم بر ارتباط اینمی 5 نفر، بر ارتباط غنی، محب، یونس خانونی، امرالله صالح و اینمی رئیس سنا به نام مسلمیار، اینمی 5 نفر باعث عزیز شده که این ملت به حساب 500 هزار انسانی سرزمینش به شهادت برسه.
پیام شما، نظر شماست.
ما از بلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم. کمک از سر تا سر میاید، مگم امین نماینده که تایید میکنن امین نام فقیران را نمیگیره، نام خیشاوندای خود میگیره. اول شمیچه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمند بود ندادن، به مو خیشاوندای خود ناموشا میگیره. مثلا اگر 10 تا خوار داشته باشه یا 5 تا خوار داشته باشه کلش بیوه مندازن. این نماینده کار خراب میکنه.
ما میخوایم یک شکایت داشته باشم و در کنارش یک خواست و خواهشی از مسئولین، کسایی که در رأس هستند، داشته باشم. لطفاً وظیفه تان را به درستی انجام بدین و بر مردم سهولت به وجود بیارین. امروزه تعداد گداها، تعداد کسایی که دست به تگدی میزنن بیشمار از شهر کابل. در هر کوچه و پس کوچه زنی را میبینی، خانمی را میبینی که در کنارش طفلش، در کنارش کودکش خوابیده و دست به تگدی میزنه و هیچ کسی متاسفانه توجهی به این قشر آسیب پذیر جامعه نداره. وقتی کسای داد از اسلام میزنن و میگن ما گپ از قرآن کریم میزنیم، در کجای قرآن کریم آمده است که خانمی برایه به خاطر ازی که او گدایی بکنه اقدر مجبور شوه که نان شب روز خود داشته نباشه و دست به تگدی بزنه؟ من مطمئن هستم که وجدان هیچ کس قبول نمیکنه که این کارو بکنه تا مجبور نشوه. کمک هایی که به افغانستان سرازیر میشه، سیلی از کمک ها ما شاهدش بودیم که به افغانستان سرازیر شد، اما ما هیچ وقت شاهدی از این نبودیم متاسفانه که برای مستحق برسه، حق به حقدار برسه. توجه مسئولین بیشتر میخوایم. آرزو میکنم که اینا وظیفه خود را به درستی انجام بدن.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. یک موضوع مهم WFP میگه که من کمک به تمام مردم به افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، بخصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP گرفته بجرا کار داده. خب این 40 نفر هم نگاه کنه، 40 نفر نکشل کارت نگاه کنیم، 450 خانواده، هر خانواده 10 نفر، 12 نفر یا 8 نفر تعداد خانواده از اینه. خب ما مجبوریم که این کمک کار بیاریم و مردم قناعت نمیکنه، مجبوریم که بسر همین قریه مکمل تقسیم کنیم. به هر نفر 7 کیلو، 8 کیلو، 10 کیلو آرد میرسه، دل خود 2 کیلو میرسه، روغن هم همین 6 1 لیتر 1 لیتر میرسه یا نیم لیتر میرسه. خب شما نگاه کنیم این مردم و این قریه چکنه که این کمک های کمی بزینه چی درد مداوا میکنه، چی درد دوام میکنه. هست کمک های خوبی میایه، متاسفانه نمیفهمم که اینا به کی میره. اینا رو فکر کنم امارت هم به سر خود اینا تقسیم میکنه، یا یک نفر خود خود بیشتر میگیرن، به مناطق مردم های فارسی زبان خیلی کم میایه. و همین یک چیشم دیده که خودم بدیدم و خودم هم بایست یک نماینده در قریه وظیفه جا بدم، امینه خودم هم میره مثلا مردم تقسیم میکنه و یک چیز کمیه. اگر میخواین که WFP یا سازمان قضایی جهان میخواید به مردم افغانستان کمک بکنه، فل عموم همگی تقسیم کنه، چون مردم های اولسویلی و قریه همه غریبن، هیچ ندارن. و همین موجودی که فلان عددی هم نشته شد، WFP فقط نگاه اگه بگم به کمک توضیح کردم توضیح کرده، اما خیلی کم، 10% توضیح کرده، 90% اگه مردم زیر فقر و بدبختی هستن. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات سپهداری و آخر شاهد چندین انفجار در اطراف اکناف افغانستان، مخصوصاً در مزار شریف بودیم که تلفات با خود داشتند، در این حوادث زیادتر اهل تشیع افغانستان مورد هجوم قرار گرفتند. روی از این موضوع گفتیم، سبب اصلی از این موضوع چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت مجدد میگم به ملت افغانستان از این حوادثی که در جای جای افغانستان رخ میده، خصوصا در مراکز مذهبی و فرهنگی جامعه تشیع افغانستان. هزارها و شیعها یک مردمی هستند که هزاران سال در این سرزمین زیست کردن و از روزی که اینا مسلمان شدن در دوران حکومت خلیفه چهارم اسلام و امام اول شیعیان، از اون زمان اینا مسلمان شدن و شیعه مسلمان شدن و از اون زمان تا به امروز اینا هر حکومتی که آمده اینا آسیب دیدن، سرزمینایشان گرفته شدن، قتل عام شدن تا به امروز. و امروز هم اونمو متعصبین مذهبی روی کار آمده که اونا تفکر تکفیری دارن و ضد شیعه هستن، لذا هزارهایی که مذهبشان تشیع هستن مورد هدف از این خصومت‌های مذهبی و قومی قرار بگیرن. هزارها از دو جهت اینا مورد خصومت هستن، هم خصومت مذهبی اعمال میشه بر علیشان و هم از نگاه قومی که هزاره هستن و یک جهت قضیه افغانستان هستن، از نگاه قومی هم اینا را مورد هدف قرار میدن. بیشتر اینجا افراطیون مذهبی امروز چه در چوکات حکومتشان یا در چوکاتی که اگر به حکومت هم نیستن، ولی هدف مشترک دارن.
حکومت طالبان چرا سپ کوتا آمدن در تامین امنیت از اینا؟ از نقطه نظر شما برزی که اینا افتخاراتشان همی بودن که ما به افغانستان امنیت آوردیم.
حکومت طالبان از قضیه به عنوان گهرم فشار استفاده میکنن. اینا در چند ماهی که حکومت کردن ناکام شدن، در سطح دنیا اینا را کسی به رسمیت نشناخت و کشورهای همسایه معامل به رسمیت نشناخت، ولی هازا اینا خود بار دیگه به دیوانگی زدن و کشتار مردم را شروع کردن که اگر شما به رسمیت نشناسین ما را اینی طور حوادث ما انجام میدیم. چندی پیش هم تهدید کرده بود یکشان که اگر امریکا به رسمیت نشناخت ما را، باز ما دیگه ناامنی در دنیا گسترش میدیم. دیگه نمی ای خو یک مرتبه هم ناامنی هست که سر شیعه هاستن بیشتر و دیگه مردم افغانستان هم از این آسیب میبینن و در کشورهای همسایه ما هم کم کم کارشان شروع شده.
محقق صاحب، بعضی از متخصصین فکر میکنن که کشورهای همسایه مثلا ایران و پاکستان و دیگرها هم در مسئله افغانستان غیر مستقیم دست دارن، یعنی آرامی در افغانستان چندان به نفعشان میگن نیست. شما با این مفکوره ها تا چی حد موافق هستین یا رد میکنین؟
خب تحلیل ها زیاد است، منطقه مال به غم جان خود هستیم. وقتی که ما این مشکلات سر ما هست دیگه با دیگه طرف ها چی بگوییم، توقع ما از همسایه های ما است که کمک کنن که افغانستان از این وضعیت براید و این قتل عام متوقف شود. ما توقع ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد هم است که افغانستان در بند سابع ببرن، به اساس بند هفتم در جایی که یک ناامنی و یک کشتار و یک قتل عام یک مردم صورت میگیره، اونجا سازمان ملل خودشان مداخله میکنه. چرا در افغانستان نمیکنه؟ امروز یک ملت 6-8 میلیونی در معرض قتل عام و نسل دیگه ایره، باید یک تدابیر برش بگیرن. سازمان ملل متحد باید اقدام بکنن در این قضیه و این روند متوقف کنن. کشورهای همسایه ما هر کدام